بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره استصحاب قسم دوم بود از استصحاب کلی. اول یه مثال ها رو عرض کنیم تا ذهنمون آماده بحث بشه. قسم اول درش علم اجمالی نیست، فقط به اصطلاح شبهه هست و شک بدویه. انسانی در منزل بود، حالا نمیدونم هست یا نیست. سابقا زید در منزل بود، حالا نمیدونم هست یا نیست. هم میتونم استصحاب زید کنم، هم استصحاب انسان. پس در قسم اول ابدا علم اجمالی نیست، فقط شبهه بدویه است. توجه فرمودید؟ این غالبا در شبهات بدویه هست. عرض کنم خدمتتون که مسبوق به علم تفصیلی باشد. سابقا عرض کنم خدمتتون که من به زید بدهکار بودم، حالا نمیدونم بدهی را دادم یا نه. هم میتونم استصحاب کلی کنم، هم استصحاب جزئی. بنابراین در قسم اول ابدا علم اجمالی نیست، اما در قسم دوم همه اش حول و حوش علم اجمالی دور میزند. گاهی از اوقات بین فرد قصیر و فرد طویل از نظر اثر اقل اکثره. مثال چی بود؟ عرض کنم نمیدونم در این ظرف خونی افتاد یا بول. بول باشد دو بار باید شست، خون باشد یک بارم کافیه. حالا من یک بار شستم، نمیدونم نجاست رفت یا نرفت. بین فرد طویل که بول باشه، فرد قصیر که دم باشد، از نظر اثر اقل اکثره. دو مثالم بزنیم جایی که بین فرد طویل و قصیر از نظر اثر متباینن باشد. عرض کنم خدمت که حیوان نجسی رد شد. عرض کنم خدمتتون که این کاسه را لیسید یا آب دهانش افکن. سگ باشد دوبار باید بشویم، اونم خاکمال. خنزیر باشد باید هفت بار. علم اجمالی بین طویل و قصیر هست، اثرشون هم متباینین. او تأثیر میخواد، این تأثیر نمیخواد. مثال دیگر هم زدیم برای متباینین، خاطرتون هست کدام بود؟ عرض کنم بله، بللی که مشتبه باشد بین منی و بول. وضو گرفتم، اثر فرد قصیر وضوست، اثر فرد طویل غسله. پس در قسم دوم حواسمون باشد همه جا علم اجمالی هست، اما در قسم اول فقط علم تفصیلی به سابق هست، شک در بقائه. تا اینجا دیروز ما خواندیم. الان اشکالاتی که بر استصحاب قسم ثالث گرفتن یادآور می شویم. اشکالها را شیخ در رسائل دارد. بله، ثالث گفتم، اشتباه سبق لسانه. اشکالها را شیخ در رسائل دارد، کفایه هم دارد، جاهای دیگر هم در مکاسب و متاجر شیخ این مسائل هست. برن که آقایون هم بر کفایه مسلط باشن، مسلط تر البته، من اشکار نقل می کنم، عبارت کفایه را هم براتون می خونم. الاشکال الاول اختلال و ارکان الاستصحاب. این اشکال اوله. ارکان استصحاب مختله، چطور مختل سرورم در استصحاب عرض کنم خدمتتون که یقین به حدوث داریم، شک در بقا داریم. استصحاب اینه، یقین به حدوث، شک در بقا. اینجا عکس، یقین به ارتفاع داریم و شک در حدوث داریم. همان حیوانی که عصفور است و یا غراب، مثال عرض کنم، نسبت به عصفور یقین به ارتفاع داریم، نسبت به غراب شک در حدوث داریم. درست نقطه مقابل عرض کنم خدمتتون که ارکان استصحاب. در استصحاب باید یقین به حدوث باشد، شک در بقا باشد، ولی در اینجا عکس، در اینجا یقین به ارتفاع دارم نسبت به قصیر، شک در حدوث دارم نسبت به طویل. اون موقع چه میگیم؟ میگیم بر این که اما القصیر که قطعا از بین رفته، اگر عصفور بوده از بین رفته، اگر حدث اصغر بوده از بین رفته، و اما حدث اکبر اون چیه؟ اون هم مشکوک الحدوث. که چرا میخوای استصحاب کنی؟ استصحاب باید بر پایه ای باشد. اما الفرد القصیر فهو متیقن الارتفاع، و اما الفرد الطویل فهو مشکوک الحدوث. هر موقع میگم قصیر بگو وضو حدث اصغر، هر موقع میگم طویل بگو حدث اکبر. اشکال این است که اینجا ارکان استصحاب نیست. استصحاب باید متیقن الحدوث، مشکوک البقا باشد. اینجا عکس، اینجا متیقن الارتفاع، حدث اصغر رفته، حدث اکبر مشکوک الحدوثه. پس میگیم استصحاب شما بی پایه هست. چرا؟ لان الامر دائر بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث. و الى هذا الاشكال اشار المحقق الخراساني بقوله. به این اشکال در کفایه چنین اشکال میکند، چنین اشاره میکند. میفرماید و تردد ذاک الخاص، اگر کفایه شما کفایه مشکینیه، صفحه 311، و تردد ذاک الخاص الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنه و یکون وجوده به عین وجوده. تردد بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث. درست نقطه مقابل استصحابه. در استصحاب باید حدوثش متیقن، بقاش مشکوک. اینجا متیقن الارتفاع، مشکوک الحدوث. و تردد خبرش غیر زائرین، این غیر زائر خبرشه. این اشکاله. جواب همون روز کفایه دارد، شیخم در رسائل دارد. میفرماید این اشکال شما صدمه میزند، اما صدمه میزند به استصحاب فرد. اون کسی گفت فرد، آفرین. این اشکال شما لطمه میزند به استصحاب فرد. من نمیتونم نه غراب را استصحاب کنم و نه عصفور را، نه حدث اصغر را نه حدث اکبر، چون اصغرش قطعی الارتفاع، اکبرش هم مشکوک الحدوث. اگه بخوام فرد را استصحاب کنم این اشکال شما وارده. اما من استصحاب کلی میکنم، نه کار با عصفور دارم، نه کار با غراب، نه کار با اصغر دارم، نه کار با اکبر. جامع بینهما را استصحاب میکنم. میگم سابقا من محدث بودم، حالا هم محدثم، نمیدونم با وضو گرفتن حدث از بین رفت یا نرفت. متن اشکال و متن جواب در فرائد شیخم هست. آیا آخوندم گفته و تردد مبتداست اشکال غیر ظاهره جواب شیخ، این یک اشکال. ظاهرا در این اشکال جواب آیان ابهامی ندارن. بله، این اشکال شما به استصحاب فرد ضرر میزنه. من نمیتونم فرد را استصحاب کنم. این فردها عرض کنم یا مشکوک الحدوث است یا متیقن البقا، ولی من فرد را که استصحاب نمی کنم. من کلی را استصحاب می کنم مع قطع نظر عن الفرد. این اشکال اول. الاشکال الثانی. اشکال دوم کدوم؟ اجمالش یادداشت کنید. حکومت الاصل سببی علی الاصل المسببی. این اشکال دومه. حکومت الاصل سببی علی الاصل المسببی. اول من یه شرحی بدم بر اصل سببی و مسببی، هرچند همه آقایان آگاهم. در استصحاب میخونیم در آینده اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است. مثلا عبای من قطعا نجس بود، قطعا آبی بود در آفتابه نکن. این عرض کنم مشکوک و طهارته، عرض کنم و نجاسه است. اما سابقا چه بود؟ آقا پاک بود. ولی احتمال میدم شب سگی چیزی دهنی به این زده باشد. لا تنقض الیقین به شک، بگد آب آفتابه پاکی. حالا من آمدم با آب آفتابه ای که مشکوک بود و استصحاب طهاره داشت، این عبای نجس قطعی را شستم. قدیم الایام علما میگفتن دو استصحاب متعارضه، استصحاب طهارت آب آفتابه، این میگه پاکه، استصحاب نجاست عبا بعد از شستن میگه نجسه. شیخ آمد مشکل حل کرد، گفت اولی حاکم بر دومیه. چرا؟ چون شک در این که آیا عبای من بعد از شستن نجس هست یا نجس نیست، ناشی از طهارت آب آفتابه است. و که شرعن گفتیم آب آفتابه پاکه، قهرم دیگه این عبا پاک میشه. چرا؟ لأن آشمم زبا بگو کل نجس قطعی غسل بما این طاهر فهو طاهر. و لذا میگن اصل سببی حاکم بر اصل مسببی. مستشکل میگد اینجا شما نمیتونی استصحاب کلی کنی، بلکه استصحاب کلی محکوم استثناء محکوم استصحاب سببیه. چه گفتم؟ نمیتونی استصحاب کلی حدث کنی، بلکه این محکوم استصحاب سببیه. چرا؟ اول مثال همان حیوان، شک در این که آیا در این قفس حیوانی هست یا حیوانی نیست، ناشی از این است که آیا حیوانی که در این بود، در این آمده وارد شده، کلاغ بوده یا کلاغ نبوده. اصل این است که فرد طویل نبوده. وقتی فرد طویل نبوده دیگه استصحاب بقای حیوان غلطه. لأن شک بگو فی بقای حیوان فی القفص، ناشی از این است که آیا حیوان طویل وارد این قفص شده یا نه طویل العمر. اصل این است که طویل العمر وارد نشده. وقتی این شد قهرم دیگه استصحاب حیوان غلطه. با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. اصل مسببی کدومه؟ اصل مسببی کدوم؟ بقاء الحیوان. این مسببیه. سببش چیه؟ آیا حیوانی که وارد این قفس شده قراب بوده یا نه؟ وقتی دیدم اصل این است که قراب نبوده، رفع شک در بقای کلی میکند، معلوم بشه دیگه کلی باقی نیست. همطور شما متحیر نگاه میکنی، هیچ سرتون تکون نمیدی ها، توجه کردی؟ پس تکرار کنم، متعلمی که به چشم معلم نگاه کند مبهوت حیران، معلم رنج میبره. چرا؟ چون تکون نمیده که فهمید نفهمید، باید اقلا با سرش با ابرو با چشم اشاره بکند. چشم تکرار میکنیم. اشکال دوم این است که شک در بقای کلی کدوم حیوان، آیا در این قفس حیوان هست یا نیست بعد از آنی که عمر عصفور تمام شده. شک ناشی از این است که آیا حیوان وارد قراب بوده یا نه. وقتی گفتیم قراب نبوده، یه قهرم دیگه حیوانی در اینجا نیست، چون عصفورش که از بین رفته، قرابش هم که منفی شد، قهرم دیگه شما نمیتونه استصحاب کلی کنی. مثال شرعی، بعد از آنی که من رفتم وضو گرفتم، بعد از بدن، شک در این که آیا حدث باقی است یا باقی نیست ناشی از این است که من جنوب شدم یا نشدم. از عدم جنابت قهرم دیگه استصحاب حدث محکوم استصحاب عدم جنابت میشه. و الهذا الاشکال، یادداشت کنید، اشار المحقق الخراسانی به قوله و توهم، این اشکال دومه، و توهم کون شک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردد مسببا عن الشک فی حدوث الخاص، که همان طویل باشه، المشکوک حدوثه المحکوم به عدم الحدوث. چطور محکومه؟ به اصالت عدم این اشکاله. جواب میفرماید فاسدون قطعاً. سه تا کفایه جواب میده. هر جواب ها را از هم جدا میکنیم. اول سوار بر اشکال شدیم ها؟ سوار بر اشکال شدیم. شک در بقای کلی ناشی از این است که آیا حادث جنابت هست یا جنابت نیست. شک در بقای حیوان ناشی از این است که حادث قراب هست یا نیست. از عدم قرابه دیگه قهرن شما شک در بقای کلی نداری، حتما کلی نیست. قبل از آنی که من سه تا جواب کفایه را عرض کنم، یه سوال از شما میکنم. ممکنه کسی بگه آقا در جواب مستشکل بگه چطور استصحاب عدم طویل میکنی؟ خب استصحاب عدم قصیرم بکن. این استصحاب شما معارضه. چطور استصحاب عدم طویل میکنی؟ استصحاب عدم قصیرم بکن. اصل این است که حیوانی که وارد شده عصفور نبوده. اصل این است که حدثی که وارد شده بول چه حدث اصغر نبوده. همینطور که استصحاب عدم حدث اکبر میکنی، استصحاب عدم اصغر هم بکن. این جوابش چیه؟ بله بله، اثر شرعی نداره، چون اصغر دیگه از بین رفته. قطعا من وضو گرفتم دیگه. معنی این که از عدم حدوث اصغر هست این غلطه. استصحاب در جاییست که اثری بر اون بار باشه، اثر بر اون بار نیست. من وضو گرفتم، خواه عرض کنم حدث اصغر باشد یا نه، فقط استصحاب یکیه. شک در بقای کلی ناشی از این است که آیا حادث فرد طویل بوده یا نه؟ از عدم فرد طویل قهرن از عدم بقاء کلی. ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال به وجوه ثلاثه، در کفایه سه تا جواب میگه. بیاد سر خط. الاول ما اشار الیه بقوله لعدم کون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه الاخ. دو سطر است الاخ، دیگه من همه را نمیخونم، فقط میخوام توضیح بدهم. اولین جواب اینه و این جواب مال خودش نیست، این جواب مال شیخ است در فرائض. مرحوم شیخ آدم فوق العاده دقیقیه، میفرماید شک در بقاء کلی و عدم بقا ناشی از این نیست که آیا حادث فرد طویل بوده یا فرد طویل نبوده، از اون ناشی نیست. تکرار میکنم، شک در بقاء کلی که آیا حیوانی هست یا نه، حدثی هست یا نه، ناشی از این نیست که آیا حادث قراب بوده یا قراب نبوده، جنابت بوده یا نبوده. تا بگید اس عدم جنابته، اس عدم قرابه، بلکه ناشی از اصل، ناشی از اصل ان الحادث هو الفرد القصیر. این ناشی از اینه، شما باید ثابت کنید که حادث همان فرد قصیر بوده، یعنی قصور بوده، یا عرض کنم خدمتتون که حدث اصغر بوده و این که حالت سابقه ندارد. کی بود که از من حدث اصغر سر بزند تا استصحاب بقای اون را بکنم؟ خلط کرده از این آدم، خیال کرده که ارتفاع کلی، ارتفاع نه بقا، ارتفاع کلی معلول حدوث طویل است. میگد من از عدم طویله بس از عدم کلیه. نه، ارتفاع کلی معلول حدوث فرد طویل نیست، بلکه معلول این است که الحادثه هوال فرد القصیر. اینو باید ثابت کنی، اینکه حالت سابقه ندارد. کی بود که از من حدث اصغر سر زدم و تا استصحاب کنی؟ این عبارت، من بر عبارت کفایه یه چیزی میافزایم، اون این است که بقا را بخواهی حق با مستشکله. بقای کلی بستگی دارد به اینی که حادث طویل باشه، اما ارتفاع کلی بستگی ندارد که حادث طویل باشه. چرا؟ لأن نفی الاخص لا یدل على نفی الاعم. حیوان طویل اخصه، حیوان ممکنه در ضمن طویل باشد، ممکنه در ضمن قصیر باشه. نفی اخص یعنی نفی طویل دلیل بر نفی اعم نیست. اعم کدوم؟ کلی. پس اونه که من افزودم چه بود؟ بله، بقای کلی بله قبول داریم، بستگی دارد الحادث هو طویل، بله کار در بقا نداریم. میخوایم چه کنیم؟ عدم بقا مستشکل، عدم بقا میگیم عدم بقاش بستگی ندارد که حادث طویل باشه، بستگی دارد که حادث که باشد قصیر باشه. چرا؟ قانون کلیست، این نفی الاخص لا یدل على نفی الاعم. الطویل اخص است، حیوان اعم است من القصیر و الطویل. پس اشکال جواب اولش آمد. اشکال چه بود؟ آقای ابو طالب اشکال چه بود؟ گفت شک در بقای کلی ناشی از این است که آیا حادث فرد طویل است یا نه، از عدم فرد طویل. در جواب چه میگیم؟ کفایه. شک در بقای کلی و عدم بقایش ناشی از این نیست که حادث فرد طویله، ناشی از این است که حادث فرد قصیره و این دیگه کفایه نداره. و این حالت سابقه ندارد. بگیم سابقا فرد قصیر حادث شده بود، استصحاب کنیم. پس اولین جواب این است که نفی کلی وابسته به طویل نیست. نفی کلی وابسته به این است که بگیم حادث هو الحدث الاصغر تا بگیم منتفیه، حادث هو الاصغر تا بگیم منتفیه. نمیدونم آقایان گرفتید یا نه، انشاءالله گرفتید. عبارت کفایه هم هست. الجواب ثانی، صبر کن آقا، داریم چه میکنیم؟ قربونت برم، داریم الان توهین به شما میکنیم، میخوام کفایه را توضیح بدیم، آخرم عرض خودم گرد. الثانی، لطف کن با کمال من. الجواب ثانی، جواب دوم این است که برادر عرض کنم اصل سببی و مسببی در جاییست که بین اصل سببی و مسببی دوئیت باشد، اثنینیت باشد. مثل که آب و عبا، اصالت و بقای طهارت الماء یه چیزه، نجاست عبا هم چیز دیگریست. ولذا استصحاب طهارت عبا حاکم بر استصحاب نجاست عباست. چرا دوتا؟ ولی در ما نهلفی سبب مسبب یکیه. چرا؟ لأن الکلی، خبرش رو بگو، لأن الکلی عین الفرد. میگید از عدم بقا، شک در بقای کلی ناشی از این است که آیا حادث طویل بوده یا نه. کلی همان فرد طویله دیگه، حیوان همان فرد طویله. دوئیت نیست که بگیم کلی داریم یکی هم فرد داریم. اون حیوانی که در ضمن فرد طویله غیر از فرد طویل چیز دیگری نیست. بنابراین تاروندن، آقا پاکستان تاروندن میدونی چیه؟ تاروندن یعنی نفت. تاروندن حیوان کلی به این که حادث فرد طویل نبوده، این صحیح نیست. چون طویل عین همان حیوانه، حیوانم عین همان طویله. اینجا سبب مسبب یکیان. و حال اینکه گشترت و فی جریان الاستصحاب سببی و مسببی اثنینیت، این دو. و اشار الى هذا الجواب بقوله مع ان بقاء القدر المشترك انما هو بعين بقاء الخاص الاخ. به این جواب انجور اشاره کرده. تمام. الجواب السادس، از اشکال دوم کفایه سه تا جواب گفته. جواب اول خیلی طول دادیم، گفتیم ارتفاع کلی معلول حدوث، عدم حدوث طویل نیست بلکه معلول حدوث قصیره و این حالت سابقه ندارد. دوم، بین سببی و مسببی اثنینیت باشه. اینجا عدم شک در بقای کلی عین شک در طویل و عدم طویل. حیوانی که در ضمن طویل همان حیوان کلیه. سوم، در استصحاب سببی و مسببی یشترطو ان یکون ترکب شرعیا، ترکب مسبب بر سبب شرعی بشه. همان مثال، عبای من نجس بود، آمدیم با آبی که مستصحب طهاره بود شستیم. اینجا طهارت این عبا مترکب علی طهارت الماء ترکبن
بگو
ترکبن شرعیا. چرا؟ قال الصادق علیه السلام کل شیء غسل غسل بما این طاهر فهو طاهر. ولی در ما نحن فی ترکب عقلیه. عقل میگد اگر حیوان طویل حادث نشده اگر جنابت رخ نداده پس حیوانی نیست، پس حدثی نیست. این ترکب ترکب عقلیه. عقل میگد اگر فرد طویل نیست پس جامع هم نیست. نفی جامع به نفی فرد این ترکبش عقلیه. چه گفتم؟ نفی جامع که حدث باشد به نفی الفرد طویل این ترتب ترتب عقلیست. و اشار قدس سره الی هذا الجواب بقوله الا انه، این جواب سومه، لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک فلا شبهت فی کون اللزوم عقلیه. الى هنا تم تدریس ما فی الکفایه. در درس خارج که کفایه را نمیگن. چرا؟ درس خارج عمدهش همان متنه. متن را تفهیم کردیم، حالا میرسیم به عرائض خودمون. تا اینجا تبینه که دو تا اشکال بر استصحاب قسم ثانی کردن. اشکال اول اختلال ارکان استصحاب بود. بابا در استصحاب بگد قطعی الحدوث مشکوک البقا باشه، اینجا عکس مشکوک الحدوث طویله، قطعی الارتفاع صغیره. در جواب گفتم اگر ما فرد را استثناء کنیم استصحاب کنیم حق با شما، ولی ما کلی را استصحاب میکنیم، چشم میپوشیم از فرد. اشکال دیگری که بود، اشکال دیگر اشکال سببی و مسببی. میگفت حق ندارید کلی را استصحاب کنید، چون شک در بقای کلی ناشی از این است که آیا فرد طویل آمده یا نه. اس عدم فرد طویل، پس اس عدم کلیه. یه چیز کلی را استصحاب میکنید، اینجا کلی محکوم به عدمه. چرا؟ چون مسبب از این است که آیا حادث طویل بوده یا نه. اصل این است که حادث طویل نبوده. آیا آخوند، من یه سوالی کردم شما جواب گفتید، آیا آخوند سه تا جواب داد. الجواب الاول گفت بقا بستگی دارد که حادث طویل باشه، اما عدم بقای کلی بستگی ندارد که طویل نباشد. چرا؟ نفی احس نفی اعم نمی کنه. کلی اعمه، طویل یک فرده. نفی یک فرد سبب نفی فرد دیگر نمیشه. لعل این حیوان در ضمن حیوان دیگر باشه. جواب دوم گفت سبب مسبب باید اثنینیت باشد. اینجا نفی کلی با نفی فرد دوتا نیستن، یکیان. جواب سوم چه گفت؟ گفت اترکبا عقلی. عقل میگد اگر فرد نیست کلی هم نیست. اما ما چه میگیم؟ بند اینجا دوتا تذکر دارم، چون فردا میخواهیم تعلیمات اجتهاد را شروع کنیم، مثالها را میخواهم بحث کنیم. امروز قاعده را خوندیم، فردا انشاءالله یعنی شنبه انشاءالله فروع را شروع میکنیم که اصول ما جنبه کاربردی داشته باشه، تطبیق کنیم. بنده دو تا عرض دارم. یک، اولا ما در این موارد احتیاج به استصحاب داریم. آقای شارودی، ما در اینجا احتیاج به استصحاب داریم. یه قاعده اشتغال کافیه. ممکنه اصلا ما در این موارد محتاج به استصحاب نباشیم، بلکه قاعده اشتغال کافیه. اشتغال یقینی چه میخواد؟ براءت یقینی. از من بدری سر زد مرددن بینن بول ودبنی، وضو گرفتم نمیدارم اشتغال از بین یا نرفت. عقل میگد اشتغال یقینی به حدث چکن براءت یقینی میخواد، چکن پاشو بسلم بکن. اصلا احتیاج به استصحاب داریم یا خود قاعده استصحاب قاعده اشتغال کافیه؟ کرارن گفتم شیخ فرمود هر کجا که شک کافی در اشتغال باشد نیاز به جرد حالت سابقه ندارد. همون ظرفی که سگ دهنش بر حیوانی دهنش زد، نمیدونم سگ بود یا عرض کنم خدمتون که خنزیر، آمدیم دوبار شستیم به خاک مار، باز شک دارم که آیا اشتغال از بین رفت یا نرفت. آیا احتیاج به استصحاب داریم یا اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد؟ در اینجا فکر کنید تا حال من ندیدم این اشکال مورد توجه باشه، لعل در این موارد خود قاعده اشتغال کافی باشه. ولی این روش مطالعه کنید، قطعی و جزمی ترقی نکنید. این یه مسئله. مسئله دوم، ممکنه در اینجا مستصحب دیگری هم داشته باشیم. چی؟ تا هر شما آقایان استصحاب کلی میکرده، کلی یعنی حیوان. بنده میگم نه، شما میتونه استصحاب فرد مردد نکنه، نمرت بیاد پایین، فرد مبهم. یک مرغی تو این قفس رفته، ولی مبهم از بین کونهی اصفوراً او قراباً، اصفور باشد مرده، قراب هست، استصحاب همان. یعنی اون طائری که رفت مبهم، استصحاب همان من میکنم. چرا استصحاب کلی کنم؟ استصحاب فرد مبهم، مردد بگید اشکال داره. استصحاب فرد مبهم، فرد مبهم را استصحاب میکنم، اثرش را بار میکنم. چرا بریم سراغ استصحاب کلی؟ در همان هم بفرمایید. من گفتم آقای شاروده که شما سر برن کنید، نه که حرف بزنید. یا در آن مثال چیست؟ یا در آن مثال ظرفی که یا سگ لب زده، دهن زده، از زبان زده، یا عرض کنم خنزیر. در همون جا یه بار شستیم، دو بار شستیم با تعفیر، شک داریم که آیا اشتغال ما از بین رفت یا نرفت. در همون جا اشکال دوم، در همون جا فرد مبهم را استصحاب کنیم، بگیم یه نجاستی بود اینجا، این نجاستی که تو این ظرف کلی نگو، تو این ظرف این نجاست از بین رفت یا نرفت، اصالت و بقا این نجاست. به جای استصحاب کلی چه بگیم؟ استصحاب فرد مبهم. اگر مردد بگید مشکل پیدا میکنه، مبهم. تا اینجا قسم دوم را خوندیم. فردا تعلیمات اجتهادی، چند تا مثال را میخوام مطرح کنیم و بحث کنیم انشاءالله. ضمناً ممکنه شنبه درس ما در حرم ممکنه، این حواستون باشه.